بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معانی و مصادیق عهد الله رو روزهای گذشته شنیدید. عهد الله قرآن کریم، نبوت پیغمبر با عظمت اسلام، امامت ائمه معصومین. این معنا و مصادیق این معنا رو از صریح آیات قرآن مجید استفاده میکنیم. وقتی نشانه های خردمندان رو و اونهایی که عقل پخته دارن در سوره مبارکه رعد بیان میکنه، نه خصلت رو از اونها ارائه میده. خصلت اولشون یوفون به عهد الله، اینها تا آخر عمرشون و عهد خدا وفادارن، وفای به عهد خدا هم در آیه شریفه به معنای اقتدای به قرآن، اقتدای به پیغمبر و اقتدای به امام معصوم. ولا ینقضون المیثاق، در هیچ شرایطی، نه سختی ها، نه راحتی ها، نه ایام پولداری، نه ایام بیپولی، به قول خود قرآن مجید در سوره بقره و آل عمران، فسراء و ضراء، در خوشی ها و در رنج ها عهد شکن نیستن. ولا ینقضون المیثاق، برای بیان اقتدای به قرآن، اقتدای به پیغمبر، اقتدای به امام معصوم، که روشن بشه و معلوم بشه به چی باید اقتدا بکنیم از قرآن و نسبت به پیغمبر و امام معصوم. فقط برای نمونه میتوان آیاتی از کتاب خدا رو قرائت کرد. فرمایشاتی رو از پیغمبر بیان کرد، مطالبی رو هم از امام معصوم. چرا برای نمونه؟ چون اگر بنا باشه مطلب کامل گفته بشه باید همه آیات قرآن رو خوند و توضیح داد، همه فرمایشات پیغمبر رو باید گفت، همه فرمایشات ائمه رو باید گفت. امروز یک آیه براتون میخونم که 6 موضوع رو این آیه مطرح کرده. البته توضیح زیادی در رابطه با این 6 موضوع نمیدم به خاطر اینکه بتونم یک روایت بسیار مهمی رو از رسول خدا هم مطرح کنم. در ضمن این آیه و روایت هم اگر پیش بیاد مطالبی رو از امام معصوم از هر کدام از این 12 بزرگوار که شد براتون میگم. اما آیه شریفه، کسی که بخواد به قرآن اقتدا بکنه یعنی وفادار به عهد الله بشه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. یه بخش آیه که 3 موضوع درشه و پروردگار عالم می‌فرماید من اجرای این 3 حقیقت رو از شما می‌خوام، البته به نفع خودتون، چون اگر همه انسان‌ها جمع بشن و به طور کامل به قرآن اقتدا بکنن سودی آید حق نمیشه. همه هم که از قرآن ببرن زیانی به پروردگار نمیرسه. در بخش دوم آیه و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند می فرماید من با بیان این 6 مسئله شما رو موعظه می کنم، نصیحت می کنم، براتون دلسوزی می کنم، برای اینکه از طریق موعظه من، نصیحت من، دلسوزی من با حقایق آشنا بشید. لعلکم تذکرون، بفهمید، متذکر بشین یعنی آگاه بشین، دانا بشین که وظیفه شما در زندگی چیه، من شما رو موعظه میکنم که راه رو بهتون نشون بدم که دوچار بیراه رفتن نشید، گرفتار انحراف نشید. چون تمام ضربه هایی که متوجه شما میشه از انحرافه، از کج برداشتن قدمه، از کج فکریه، از نشست و برخاست با آدمای کجه. انحراف شکلای گوناگونی داره. یه شکلش اینه که آدم از پروردگار و انبیا و ائمه جدا زندگی کنه و بگه خودم میفهمم چگونه زندگی کنم. این نقطه انحراف. اگه خودم میفهمیدم چگونه زندگی کنم 124,000 پیغمبر مبعوث به رسالت نمیشدن، قرآن نازل نمیشد، ائمه رو خدا قرار نمیداد. اینا همین نشونه اینه که ما خودمون راه رو نمیتونیم پیدا بکنیم. اینا همه دلیل بر اینه که عقل ما به همه حقایق قد نمیده. و الا اگه ما همه چی رو میفهمیدیم، خدا انبیا رو مبعوث به رسالت میکرد، به قول دانشمندان یک کار اضافه‌ای بود، تحصیل حاصل. آدم به پروردگار میگفت خب من که خودم همه چی رو میفهمم، دنیا رو میفهمم، آخرت رو میفهمم، حقوق خودم رو میفهمم، حقوق پدر مادر رو میفهمم، حقوق زن و بچه رو میفهمم، حلال و حرام رو میفهمم. پیغمبر برای چی؟ امام برای چی؟ قرآن برای چی؟ وجود 124,000 پیغمبر و نزول قرآن و قرار دادن 12 امام در زندگی به عنوان راهنما، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، کتاب اومده راه زندگی درست و نشونتون بده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. من پیغمبر رو فرستادم راه رو به شما نشون بده. درباره ائمه طاهرین هم همین حرفا در قرآن و روایات، انما اگر قرآن مجید میگه انما، یعنی غیر از این نیست، همینه، راه دیگه‌ای وجود نداره برای شما برای پیدا کردن راه زندگی پاک. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. با بودن تو مردم هشدار بهشون میرسه که راه کدامه. با بودن قرآن مردم میفهمن راه کدام. این که بگم خودم تشخیص میدم هر چیزی رو، این اولین قدم انحراف. نه، ما هر چیزی رو تشخیص نمیدیم. مگه اینایی که الان خدا با انبیا و ائمه تو دنیا دارن زندگی میکنن زندگی درستی دارن؟ اونا که زندگیشون به قول همین آیهی که براتون قرائت کردم خالی از عدل و احسان و ایتاء ذی القرباست و پر فحشا و منکر و بدیه، مگه اونا درست دارن زندگی میکنن؟ شما خیلی حوصله خوندن اخبار جهان رو ندارید. زندگی اغلب مردم جهان از وحشیگری نسبت به همه چیز پر شده، پر این یک آیه. کسی بخواد به قرآن وفادار باشه، یوفون بعهد الله، وفاداری به قرآن به اینه که در همه امور زندگی از افراط و تفریط بپرهیز. یأمرو بالعدل، عدل یعنی چی؟ یعنی حد وسط، حد وسط. اینجا خیلی ها رفوزن ها، خیلی ها. من نمیخوام وارد بسیاری از مسائل بشم چون فرصت نیست. خیلی ها زندگیشون دوچار افراط، دوچار افراط. حالا در کلام دوچار افراطن بعضی ها، بعضی ها در هزینه کردن دوچار افراطن، بعضی ها در جمع کردن دوچار افراطن. چرا پروردگار عالم در قرآنش به تکاثر حمله کرده؟ تکاثر با سه یا سه نقطه به معنی افزودن و بخل ورزیدن نسبت به این افزوده. زندگی یه ثروتمند بخیل خارج از عدالت، خارج، چون اولا حالش حال افراطی در حرص زدن، حال تفریط در بخل ورزیدن، حال ظالمانه است در روهمدیگه ریختن و خرج نکردن، هم ظلم به خودشه، هم ظلم به دینه، هم ظلم به مردم. مگه امیرالمؤمنین نمی فرماید من ثروت متراکمی رو جایی نمی بینم مگر این که حق عده‌ای ضایع شده تا این ثروت متراکم پیدا شد؟ خب این ظلم. یأمرو بالعدل، خدا فرمان به عدالت میده تو خوردن، تو حرف زدن. میگم خیلی میدان این مسئله وسیعه. حالا خوردن، کلو و اشربو و لا تصرف، البته میگن معنی کلو و اشربو یه معنی اصطلاحیه، به یکی میگن مال مردم خور، معنیش اینی که چک پولای مردم و 1000 تومانی ها و 2000 تومانی های مردم رو میاره میشینه میخوره. این مال مردم رو میخوره اصطلاح کلو و اشربو ولا تصرفو، یعنی حد و رعایت کنید در همه چی، در همه چی. نمیدونم با چه دلیلی میشه ثابت کرد. من خیلی مشکلم سلامت و صحت بعضی از زندگی ها رو اثبات بکنم، به خدا مشکلم که هرچی تو قرآن و روایات فکر میکنم دلیل بر صحت من پیدا نمیکنم. نمیدونم هست واقعا، اگر باشه باید گفت دین امام دین ظالمانه ای، اگر باشه که این که یه زن با یه شوهر با یه بچه 3 نفر، 3 نفر یه خونه داشته باشن 8 میلیارد تومان، چه دلیلی در قرآن و روایات بر سلامت این زندگی؟ یا هر وقت دلشون میگیره تو تهرون یه 50 میلیون تومان خرج بکنن دوتایی با بچهشون یه 4 تا کشور اروپایی برن، یا هند برن، یا کجا برن هتل بگیرن. به وقت من امارات منبر میرفتم، یه شب از مسجدی که منبر میرفتم میخواستیم بیایم خونه، یکی از مستمعین منبر گفت آقا 1 ساعت میشه همه این مناطق دبی رو گشت، بگردونمتون. گفتم اگه جای نادرستی نمیری بگردون. گفت نه شما پیاده نشو، جای نادرستی هم نمیری. اومدیم از کنار یه هتل رد شدیم، گوی هتل 6 طبقهش تو آبه. حالا چه پولی خرج شده که 6 طبقه تو آب، 50 طبقه هم بالای آب. گوی اینجا میدونی اتاق شبی چنده؟ گودم نه. گو خیلی ارزونه، شبی 1000 دلار. 1000 دلار. گفتیم فقط مال اتاقشه. با گو اینجا مسافرهایی که میان میشونن یه چایی میخورن با یه آب میوه به پول ایران بیشتر از 50,000 تومان میشه. بعد گفت همین هتل دیگه چششون افتاده، یه چیزی دارن میسازن که اون دیگه معلوم چه خبره. این زندگی رو چه دلیلی سلامتش رو اثبات میکنه؟ سفر به این هتل ها رو چه دلیلی اثبات میکن؟ چه دلیلی؟ اقلا تو هر منبری 10 تا 6 تا 7 تا نامه جوان ها می نویسن ما فوق لیسانسیم، ما لیسانسیم، ما به تکیه به فوق لیسانسمون ازدواج کردیم، حالا نون نداریم دوتاییمون بخوریم. ما تو این تهرون نامزدی میگیرن. من که نمیدونم، من سه با پروردگار عهد کردم عروسی ها تو این هتل ها تو این مراکز نرم، نمیرم، هم نمیدونم، من ندیدم، خبر ندارم، نامزدی میگیرم. البته دوستان متدینمون که تو اون هتل ها میگیرن برای ما کارت میفرست. خود قبول کردن همین کارتش نمیدونم قیامت چجوری باید جواب بدیم که از چرا قبول کرد. نامزدی، نه عبد، نه عروسی، نامزدی. از یکی پرسیدم حالا این داداشت یا خواهرزادت این نامزدی که گرفته چقدر تموم شد؟ گفت آقا چیزی تموم نشد، 50 میلیون تومان. منم چقدر پول دارن که 50 میلیون تومان میگن چیزی تموم نشده؟ چیزی تموم نشده. من قوم یه مؤسسه دارم با 14 زبان دنیا، این یه کارشه، 10 تا کار داره میکنه با 2000 سایت بهاییت و با 200 ماهواره که این 2000 سایت و 200 ماهواره 24 ساعته علیه قرآن، علیه پیغمبر، علیه امیرالمؤمنین، علیه سید الشهدا، علیه تشیع، علیه مسجدا، علیه مرجعیت، دریاوار داره تبلیغ میکنه. بعضی از نوشته های اینا رو که به خود من میدن جواب بدم، الان یه نوشته گم رو میز من 200 صفحه هست علیه قرآن. من آخوند درس خونده، اگر خدا بهم کمک نکنه یه صفحه رو بخونم نسبت به قرآن بیدین میشه. یعنی یه 50 تا مشاور میشینن فکر میکنن چه وسوسه علیه قرآن و پیغمبر و امام حسین بیریزیم که دخترها و جوانای مردم جلسه اول بیدین بشن و میشن. 2000 سایت بهاییت کم نیست. خیلی جوانای این مملکت و همین سایت از بیدینی برگردونده، بیدین شده بودن، بیدین. ما 60,000 نامه از جهان داریم، فقط 10 تاشو من بیارم رو منبر بخونم. شیعه با تبلیغات رفته مسیحی شده، باهایی شده، اتفاقی به این سایت برخورده، دیده عجب راه اشتباهی رفته، برگشته. چه نامه‌هایی از جهان برای ما میاد. برای منم خیلی سودمند بوده، سودش این بوده که تمام کشورهای اروپایی و امریکایی ورود منو ممنوع کردن. هیچ جای دنیا را نمیدن من. سفارت ما در پاریس برای عید قدیر یه شب منو دعوت کرد سخنرانی سفارت، 4 ماه دوید سفارتمون در پاریس. 3 شب مونده به عید قدیر گفتن همچین کسی حق ورود به فرانسه رو نداره. حالا ده تا کتاب در حول و حوش قرآن و اهل بیت ما به 6 زبان ترجمه کردیم، به همه دنیا فرستادیم، مجانی، اردو، انگلیسی، عربی، روسی، ترکی اسلامبولی، ترکی آذری. کتابای خیلی مهم در رابطه با فرهنگ اهل بیت و قرآن. 213 تا مؤسسه رو تو جهان شناسایی کردیم، مجانی داریم کتاب سی دی براشون میدیم. از بیش از 100 کشور تا حالا 7 میلیون نفر با ما تماس گرفتن. از نزدیک 8 میلیون سایت در جهان ما از نظر پاسخگویی و علمی سایت 300 هزارومی هستیم. از نزدیک 8 میلیون اون وقت برای کل کارامون لنگیم، به جون کندن داریم برای قرآن و اهل بیت کار میکنیم. یه نامزدی 50 میلیون تومن، یه خونه 3 میلیارد تومن. به کسی چند رو پیش تهران مرد، خیلی هم من باهاش صحبت کردم که از این ثروت من به خدا نمیدونستم چقدر ثروت داره، فکر میکردم 100 میلیون تومن داره. 2 جلسه، هر جلسه 1.5 ساعت، 2 ساعت. گفتم از این پولت که خدا بهت داده یه مقداریشو بده به خدا. دین ما با 2000 سایت بهاییت در معرض هجومه، با 200 ماهواره در معرض هجوم. وقت ما توی جای 200 متر زمین داریم با 24 نفر متخصص علمی زباندان کار میکنیم، جام نداریم. که 2000 متر زمین میخواییم 2 ساله بخریم، 1 قرونشو گیر نیوردیم بخریم که کارو گسترده کنیم. چقدر من به این گفتم پولی که خدا بهت داده یه خوردشو به خدا برگرد. خیلی دیگه میخواست محبت بکنه، خیلی. گفتم 500 هزار تومن میدم، گفتم خبرت میکنم. چند رو پیش عکسشو دیدم، مرد، جوونم. بعد یکی از نزدیکانش اومد پیش من، گفت شنیدی فلانی مرد؟ گفتیم بله. گفت شب 40ش اومدم دعوتت کنم. گفتم من وقت ندارم، نمیتونم. تو دلم گفتم تو زنده بودنش چه سودی من از این دیدم که حالا ختم مردشو برم. گفتم من نمیتونم. اصرار کرد، گفتم نمیتونم، نرفت. گفت پس شما اجازه میدی راجع به ایشون من یه مشورتی با هاتون بکنم؟ گفتم بکن. گفت این وصیت نداشته، یه زن داره یه بچه، من چون دلسوزش بودم برای سلسش کاری میتونم بکنم؟ گفتم ابدا، چون وصیت نداره خدا به او حق به سلس نداد، کلش مال اون زن است و مال این بچه. یک قرون نمیتونن براش خرج بکنن اگه نخوان، چون وصیت نداره. گفت اه، این مکه هم نرفته بود که، خمس و سهم هم نداده، چی کار باید کرد؟ من هیچ. حال چقدر ازش مونده؟ گفت 120 میلیارد تومان. با چه دلیل قرآنی و روایتی این زندگی رو میشه سلامتش رو ثابت کرد؟ باز گلی به جمال شما، چهار تا بازنشسته و عطار و بقال که با این آستین کهنتون سر سال میرین پیش مرجع تقلیدتون میگین آقا ما 50,000 تومان خمسمون شده، دست نایب امام زمانم میبوسین و بهش میدین شاد میشین، شما گیری ندارین قیامت. خال این آدم قیامت 120 میلیارد تومن و با خدا چجوری میخواد صاف کن؟ هیچ. اون وقت تو این جنگ عجیب جهانی با قرآن، امثال ما که مفتی داریم برای دین شما و زن و بچه‌تون کار میکنیم، جون میکنیم. خدا شاهده من هر وقت میرم قم تو این مؤسسه چایی میخورم، تلفن میکنم، تمامشو حساب میکنم و میدم، با اینکه جون میکنم برای این مؤسسه. اما بازم میگم نکنه این پولی که مردم به من دادن برای خرج دین یه چایی بخورم حق من نباشه. چه پولای مونده، چه پولای صاحباش مردن. 2,000 متر زمین تو این دنیا برای انبیا و ائمه و خدا چیزیه؟ نمیتونم بخریم، نمیتونیم بسازیم. همم به ما میگم باریکله، میگم با باریکله چه فایده داره؟ یه کسی نشسته بود شطورش مرده بود، داشت میمرد، گریه میکرد. یه ره گذری اومد گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفت شطورم داری میمیره. گفت چرا؟ گفت گشنه شد. گفت خب این بخچه نون تو که 30 تا نون توشه، 2 تاشو بده به شطورت. گفت آخه این پولیه، اما گریه مفتی. تا دلش بخواد گریه میکنه، اما نمیتونم 2 تا نون بهش بده. باری کلام شد حرف، طیب اللام شد حرف. دین در معرض خطر طیب اللام، قرآن در معرض هجوم طیب اللام. فقط هم هجوم در معصومین ما اول به رسول خداست، بعد به امیرالمؤمنین، بعد به سید الشهدا. خب اینا رو باید جواب داد، اینا رو باید باهاشون جنگید. حالا رو هم انباشتن ثروت با چه دلیل قرآنی قابل تصحیح؟ قرآن که خلافشون میگه، میگه علاکم و تکاثر. قرآن که میگه بخیل قیامت اهل جهنم. یه وقت یه کاری هم میخوان بکنن از 120 میلیارد تومن 500,000 تومن میخوان بدن. یکی دیگه هم یه بار اومد منزلمون، اون کارا رو همه رو دید، البته خودش نمیدونست که من میدونم، من از جای دیگه میدونستم. بیش از 200 میلیارد تومنش در ایران و در خارج کار داره میکنه. گو من اجازه بدیم 500 تومن میخوام بدم. من هیچ احتیاجی به پول ندارم. پروردگار مؤسسه ما رو 24 ساعته راحت داره، چرخشو میچرخونه. شما این 500 هزار تومن تونو خونه روبرو آینه بذارین بشه 1,000,000 تومن. چون عکس این 500 تومن هم که تو آینه بیفته میشه 2 تا 500. گفتم نه من نمیخوام، من نیازی نداره مؤسسم. ما در کمال غربت باید بجنگیم با دنیا، ممنوع الخروج هم بشیم، جانمونم تازه در خطر صهیونیست و جنایتکاران باشه که حالا کی مرتبه از بیرون از داخل دشمن هماهنگی بکنه به خیال این که این چرا خاموش بشه بزنه ما رو، وقت یکی هم بیفته بیمیره با 120 میلیارد تومن. حال من دلم میسوزه برای زنش و بچهش، اینا با این پول میخوان چی کار بکنه؟ چقدرشو میخوان بخورن؟ چقدرشو میخوان لباس بکنن؟ چقدر چون میخوان طلا کنن گردنشون بندازن؟ این هجوم به ابی عبدالله رو من نمیدونستم چرا. بعد یه مقاله توی مجله دیدم که اسرائیل گفته اگر ما از ملت ایران 2 نفر رو بتونیم بگیریم هیچ جنگ با ایران لازم نی، ایران غلام حلقه به گوش مسیحیت و صهیونیست میشه. 2 نفر، یکی حسین ابن علیه، یکی اعتقاد به ظهور امام 12 میشه. خب برای تخریب این ایمان شما و بچه‌های شما چی کار دارن میکنن؟ برادرانم، خواهرانم، تعدیل کنید ثروت خود رو با هزینه کردن بخشیش در حد شأن برای خودتون و هزینه کردن مونده هایی که میمونه و رو هم انباشته میشه با پروردگار. عدالت در ثروت، عدالت در گفتار، اذا قلتم فعدلوا، عدالت در لباس، عدالت در مرکب، عدالت در خوراک، عدالت با زن و بچه. نباید رفتار ما، محبت ما افراطی باشه، نبایدم خشک و تفریطی باشه. چقدر عدالت و سعدی توی شعر قشنگ معنی کرده، نه چندان بخور کز دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. عدالت. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. من به شما بندگانم امر میکنم به نیکوکاری. همه کاراتون رو تبدیل بکنید به کار نیک، به کار خوب و ایتاء ذی القربا. و اگه قوم خویشی دارید که مشکل داره با مالتون، مشکل قوم خویشتون رو حل بکن. شما به خدا بگو من قوم خویشم خوشم نمیاد، میگه کاری به این نداشته باش، خوشت میاد یا نمیاد، من دارم بهت میگم این لطفی که به تو کردم با اون تقسیم. شما به خدا نگو قوم خویشم منو اذیت کرده. میگه اذیت او پروندهش جدا، اما ایتاء ذی القربی تو هم یه پرونده الهیه، تو کار خدایی بکن. اخلاق خود منو داشته باش. من به کافران نون نمیدم، مگه من به بوش صبحونه نهار شام نمیدم؟ من دشمن من نیست، حال چون دشمن منه جلون اون آبشم بگیرم. توی روایتی دیدم یه وقت موسی به پروردگار گفت ما 25 سال فرعون رو دعوت میکنیم جواب که نمیده، دخلشو بیار بستشه دیگه، یه همه آدم کشته، بچه کشته. خدا فرمود طرح نابودیشو تو بده ببینم موسی چه طرحی میده. گفت کاری نداره خدایا، یه ما جلو آب و نونشو بگی تشنگی و گرسنگی میفته میمیر. میگه چیزی روزی دست تو، جلوشو بگی سقط میشه. خطاب رسید و از بندگی من دست برداشته، من از خدایی خودم دست بر نمیدارم. من تا لحظه ای که اراده کردم زنده بمونه آب و نونشو میدم، قطع نمی کنم. قوم خیشا خوب همه که خوب نیستن، همه هم که با ما خوب نیست، فوشمون میدن، حسادت دارن، دریوری میگن. یه وقت یه کسی به من گفت فلان قوم خویش نزدیکتون خیلی بد و بیرا به شما میگه، هر جا میشینه میگه. یه به منبراش گوش ندین، این دروغگوه، این فلان فیستان. گفتم چرا؟ گفت علتش اینه که میگه ما مستحقیم، یک بار به ما کمک نکرده. گفتم آقا ما رو دعا کن که خدا توفیق بده به این قوم خویشمون کمک بکنه. 10 سال هنوز خبر نداره مغازه‌ای که شوهرش خرید سر قفلیشو، کل پولشو من دادم، اما نمیدونم. ولی فوش میده. خب بده، واجب نی من بهش بگم من این کارو کردم، واجب نی بگم جازیه فلان کسو من دارم. امام باقر داشت از دنیا میرفت به امام صادق گفت عزیز دلم فلان قوم خویشمون که دائم داره به من بد میگه، سالهاست خرجشو من میگردونم، نمیدونه بعد مرگ من اونو بذار تو افرادی که مرتب کمک بهش بکنی. ولی نفهمه، ندونه، ندونه. خدا باید بدونه، قوم خویشم ندونه، مردم ندونن، لازم می بدونن. حال بفهمه که من این کارو براش کردم، هر وقت منو نگاه بکنه خجالت بکشه. چرا خجالت؟ بیار تو سر و مرو گنده به من بد بگه، چرا پیش من بشگنه، شرمنده بشه. و ینها عن الفحشا، شما را از آلوده شدن به گناهان کبیره پنهان، تو باغا، تو خونه ها، تو ویلاها، از آلوده شدن به گناهان کبیره پنهان و منکر و آلوده شدن به گناهان بزرگ علنی و البغی و تجاوز به حقوق مردم نهیتون میکنن. این راه اقتدای به قرآن و اما روایت رسول خدا که هفت بخش، این رو انشالله فردا، چون الان دیگه بگم ناتموم میمونه. روایت بسیار مهمی، یه راهنمایی بسیار روشنگرانه‌ایه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام برای زندگی پاک داد. شما تا حالا منتظر مسافر بودین یا نه؟ هیچکی نمیتونه بگه من تا حالا منتظر مسافر نبودم. اولا هیچ مسافری رو مانند ابی عبدالله سراغ داریم؟ نه. هیچ منتظرانی رو مانند زینب کبرا و سکینه و رباب سراغ داریم؟ اونا تو خیمه به انتظارن ابی عبدالله برگرده. پرده های خیمه هم افتاده که یه مرتبه حضرت سکینه از لابلای روزنه پرده خیمه دید اسب بابا داره میاد، اما بابا دیگه سوارش نیست. این دفعه صدای اسب عوض شده، این دفعه اسب سم به زمین میکوبه، این دفعه اسب سر به زمین میکوبه، این دفعه اسب اشک داره از چشمش میریزه. با پای برهنه این دختر اومد بیرون، دید زین اس واژگونه. خیال اسب غرق خونه، چنان ناله زد که تمام زن و بچه بیرون ریختن. از اینجا به بعد و امام زمان براتون روزه خونده. میفرماید وقتی زنان و دختران منظره اسب رو دیدن، با پای برهنه در حالی که به سر و سینه می زدن، در حالی که موهای سرشون و زیر چادر می کندن، به میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته. هاشم رو جالسون علا صدری، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم اصلح امورنا، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، اللهم ايد وانصر امام زماننا برحمتك.